آلمانی و انگلیسی هستن، یه جورایی حالا کوچولو و جوونه و غلامعلی حداد عادل هم تأکید بر تعامل بیشتر بین این سفرا و بنیاد سعدی گفتن که این اولین گام ها برای تأسیس انجمن سفرای فارسی زبان و فارسی دان با همکاری وزارت خارجه و بنیاد سعدیه تا بیشتر با هم ارتباط داشته باشن.
آقای حداد عادل که رئیس بنیاد سعدی هستن ما ارتباط برقرار
ایشون الان هیئت حضور دارن
برقرار نشده ارتباط
بله به دلیل اینکه هیئت هستن و مشغول عزاداری.
بسیار
با یه خبر دیگه ما همراهتیم.
بله، میخواستم قبل از این به سرمایه گذاری 28,000 میلیاردی توی تهران در واقع سفر جناب مونسان به عمان هم اشاره کنم که دارن فضا رو ایجاد میکنن برای سفر و در واقع روابط گردشگری ایران و عمان به مسقط. اما آخرین خبرم جشنواره جهانی فیلم‌های ورزشی 2019 که آغاز به کار کرده. فیلم‌های ورزشی ایران در 37مین جشنواره جهانی فیلم‌های ورزشی شامگاه جمعه 3 آبان در حالی آغاز به کار کرد که در این دوره چند اثر از کشورمون در بخش‌های مختلف حضور داره که حالا تو مراسم افتتاح این رویداد با حضور فرانکو اسکانی رئیس فدراسیون جهانی فیلم و تلویزیون ورزشی و پیام توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک آغاز شده و چهره‌هایی مثل شهردار میلان و رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی چند کشور هم در جشنواره سینماگران و مدیران برخی شبکه‌های ورزشی حضور داشتن. خصوصاً که خیلی وقت ندارم باید بگم که 12مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران 11 تا 16 آذر 98 در تهران و قش به همت مؤسسه فرهنگی خانه هنر خیام در بخش خصوصی قراره که برگزار باشه.
بسیار عالی. همراه برنامه زندگی اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد هستید. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. راه ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و تلفن این برنامه 22-65-25-25. ولیان، در مناسبت‌های خاص، در جایگاه‌های خاص، در تقویم خاص ما یک نوع وفاداری ویژه می‌بینیم. بالاخص مناسبت که گذشت و اعتبار اربعین امام حسین علیه السلام که همچنان باقی است از قدیم الایام میان همه ایرانیان، شیعیان و مسلمانان جهان و در تقویم تاریخی نگاه ویژه داشته باشیم، میبینیم که میتونه در حوزه فرهنگ سازی و شایع اسلام نقش بسزایی داشته باشه. از ظرفیت هایی که میتونیم در این زمینه استفاده بکنیم چیه به نظرتون و چطور میتونیم این آگاهی رو به مردم بدیم تا اونها هم با ما همسو بشن؟
بله، درست میفهمید. ما هفته گذشته که مصادف بود با روز اربعین به برنامه ما در شام گاه اربعین دقیقه تقدیم حضور میشد، مقدار زیادی به این موضوع پرداختیم که یکی از اون جاهایی که اقتصاد میاد و حول فرهنگ و هنر در حقیقت قرار میگیره.
بله.
ما برنامه‌مون اقتصاد حوالی فرهنگه و دقیقاً یکی از جاهایی که اقتصاد حول فرهنگ قرار میگیره رویداد فرهنگی و ارزشی اربعینه که شاید اگر بخوایم از نگاه اقتصادی فقط به یک گوشه ای از این ظرفیت نگاه بکنیم و فرصت هایی که میتونه فراهم بکنه، 20 میلیون نفر به طور تقریبی زائر اربعین هستن و در این ایام دقیقاً حضور دارن که فرض بفهمید اینها روزانه اگر 60 میلیون پرس غذا صرف بشه و صرف بشه، ببینید چه حجمی از فرصت سازی میتونه برای بله برای کشور ما باشه.
بله.
که اگر به طور متوسط تقریبا به جز رفت و برگشت رو در نظر نگیریم، 5 روز متوسط حضور در حقیقت زائران اربعین هست.
درسته.
که تقریبا 300 میلیون پرس غذا در این ایام سرو میشه.
بله. که حوزه ها و شاخه های مختلفی هستن.
بله. حالا شما تصور بکنید اگر ما یعنی ظرفیتی که برای این فضا وجود داره بیش از 1,500,000,000 دلار گردش مالی فقط در حوزه مواد غذاییه که این 10% کل صادرات ایران به عراق در یک ساله.
درسته.
یعنی یک فرصت کمتر از 10 روزه میتونه ظرفیت 10% صادرات یک سال ایران به عراق باشه.
وقتی برنامه ریزی خاصی هم صورت بگیره مدیریت بهتری هم میشه و این میتونه افزایش پیدا کنه.
حالا از مثلا مصارفی که در حوزه غذا اگر ذکر بکنیم، اونطوری که در حقیقت میشه بررسی کرد اینه که مثلا روغن مصرفی اون موکب هایی که اونجا داره مصرف میشه عمدش از کشور سعودی، عربستان سعودی میاد.
بله.
و مرغش از ترکیه و بلغارستان.
بله.
و آبهای معدنیش هم از ایران و اردن میره.
بله.
و لبنیات رو هم از ایران، ترکیه و عربستان داریم و برنج رو هم از پاکستان و هند تامین میشه.
درسته.
حالا شما تصور بفرمایید اگر ما با یک ظرفیت سازی مفیدی بتونیم از این اتفاق فرهنگی استفاده کنیم، هم در بعد هنریش بتونیم ظرفیت هایی رو فراهم کنیم برای هنرمندانمون، هم در بعد اقتصادیش ببینید چه ظرفیتی میشه برای کشور فراهم کرد، صرف همین یه اتفاقی که در حقیقت در همسایگی ما ایجاد میشه و اتفاقا مردمانی که اونجا هستن و علاقمندانی که به زیارت اربعین، به زیارت ابو عبدالله حسین میرن و به این راهپیمایی اربعین مشرف میشن، کسانی هستن که تعلق خاطر اتفاقا با کشور ایران بسیار دارن.
درسته، دقیقا همینطور. متشکرم از صحبتتون. شما همچنان همراه برنامه زنده اقتصاد حوالی فرهنگ هستید. بهترین ها رو براتون میخواییم. التماس دعا داریم. سوگواری ها و عزاداری هاتون مقبول. یازدهمین دوره نمایشگاه منتخب نسل نو که از 19 مهر ماه در حال برگزاریه و توسط شیما شکوه قراره به شما معرفی بشه که به محل برگزاری این نمایشگاه رفته و با یکی از مسئولین برگزاری نمایشگاه هم گفتگو کرده. اتفاق بشنویم.
شنونده، من در حضور آقای شهروز نظری هستم، از مسئولین برگزاری نمایشگاه منتخب نسل نو. من به شما خدا قوت میگم آقای نظری برای برپایی این نمایشگاه.
متشکرم. امیدوارم که حالا دوستان، چون چند روز بیشتر نمونده تا چهارشنبه این هفته نمایشگاه هست، بتونن ببینن و داوریاشون هم ما بشنویم خوشحال میشیم. من مرسی از شما.
خواهش میکنم. آقای نظری، قبل از هر چیز لطفاً از سازوکار برپایی این نمایشگاه برای ما بفرمایید. اینکه این نمایشگاه با چه میزان بودجه‌ای در طول این 11 سال برگزار شده، دست اندرکاران برپایی این نمایشگاه برای ما معرفی بفرمایید و اینکه از حمایت بخش دولتی هم برخوردار بوده تا به حال یا خیر؟
ببینید این نمایشگاه حدود 14 سال پیش شروع شد. یعنی 14 سال پیش وقتی که بینال تعطیل شده بود و عملا بخش دولتی از حوزه حمایت از هنر جوان بیرون اومده بود، تصمیم گرفته شد که یک مجموعه باشه برای انتخاب هنرمندای جوان زیر 35 سال. تصمیم گرفته شد و نمایشگاه اولین بار کار خودش رو شروع کرد. عملا من خودم اعتقادی به حمایت دولتی اصلا در هیچ حوزه‌ای ندارم، تو حوزه فرهنگم ندارم. برای اینکه وقتی که ما دولتی وجود داره بالاخره اهم و فلهمایی هست، تصمیم گیری هست و وابسته به یک نگاه مشخصه. ما اصلا سعی کردیم تو این سالا حتی اگر به لیست داوری ها نگاه کنید هر دوره داوری ها تغییر میکنن برای اینکه بتونیم نگاه متکثرتری به گونه های مختلف داشته باشیم. این عملا در ساخت ترکیب فرهنگی بخش خصوصی بخش دولتی امکان پذیر نیست. بنابراین با حفظ این فاصله این 14 سال ادامه پیدا کرد و این رو بدون هیچ بودجه دولتی فقط با سرمایه شخصی اداره شده.
بسیار عالی. از شیوه کار توی این نمایشگاه برای ما میفرمایید شرایط شرکت در این نمایشگاه به چه صورت بوده؟ انتخاب آثار توی این چند ساله بر چه مبنایی بوده؟ اینکه از این تعداد آثاری که برگزیده میشن در نمایشگاه ارائه میشن چه تعدادی انتخاب میشن در نهایت؟
عموما متوسط تعداد شرکت کننده تو سال مختلف، ولی اگه متوسط شو بگیریم نزدیک 400 هنرمند جوان از سراسر کشور انتخاب میشن، یعنی خودشون کارشون رو پیشنهاد میکنن، تصاویر کارا رو میفرستن گالری هما که دبیرخونه مرکزیشه و بعد هر دوره ای داوری تغییر میکنه. داورا بر اساس نیازهایی که تو اون سالا هست، یعنی یک زمانی مثلا گسست از نقاشی رایج ایرانی برای ما اهمیت داشته، یک زمانی چشم‌اندازای نوآورانه، هر دوره متناسب با شرایط اون سالها یعنی انتخاب داوری و بعد تصمیم دبیرخونه تغییر کرده. ولی خوشبختانه اگر الان به لیست این یه دهه و اندی نگاه کنید خیلی از هنرمندای معاصر که امروز هنرمنده شناخته شده، یعنی از نقطه آغاز کارشون این بخش بوده.
بعد آثاری که در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده آقای نظری با چه مبلغی به فروش میرسن؟
اولا این دوباره نکته که برای ما مهمه، یکی از مشکلات بزرگ هنرمند جوان وارد شدن به عرصه حرفه‌ای و تطابق خودش با شرایط واقعی اقتصادی. مثلا اگه تو نمایشگاه نگاه کنید متناسب با تکنیکش، متناسب با اندازه کار، متناسب با روکرد اون هنرمند و استقبالی که ازش میشه قیمت‌های متغیره، ولی برای ما اصلا اولین قدم آشنا شدن هنرمند با اقتصاد واقعی هنر. به همین دلیل هنرمند اینجا یاد میگیره که چه قیمتی متناسب کارشه، یعنی کاری که واقعا در شکل واقعیش باید با آزمون و خطا انجام بده اینجا در یک کارگاه، در واقع منتخب نسلی کارگاه حرفه‌ای برای هنرمند جوونه.
از آثاری که الان توی نمایشگاه به نمایش گذاشته شده آثاری هست که به فروش رسیده باشه؟
من میگم بخش خوشحال کننده از اون بخشیه که گالریستا و کلکتورهای حرفه‌ای، چون داریم بالاخره در هر نمایشگاهی خریداران متفرقه هم هستن، ولی خوشحالی ما از اینه که عمده ترین آثاری که در این مجموعه ها به فروش رسیدن توسط افراد تخصصی بودن و بعد به عنوان پایه سرمایه‌گذاری اون هنرمند شناخته شدن.
آقای نظری برای سال آینده چه برنامه‌ای دارید؟ آیا قرار هست که تغییراتی اعمال بشه در شیوه برگزاری نمایش؟
تغییرش حتما در رویکرد مواجهه داوری حتما این تغییرات هست، مثل که تا حالا بوده، ولی تا زمانی که ما همین محدودیت سرمایه‌ای رو داریم یعنی میشه حتما در کیفیت بهتری برگزار شه، ولی این کیفیت بهتر یا اینکه بارها سوالی بوده که چرا این در سطح منطقه‌ای انجام نمیشه، اینا دیگه نیازمند یه سیستم لوجستیک که نیازمند پول خیلی زیادی، یعنی بله امیدواری ما این هست که در آینده منطقه‌ای بشه، ولی تا زمانی که شرایط همین شکلیه خیلی بهش امیدوارانه نگاه نمی‌کنیم، ولی در مورد برگزاری حتما این برگزار میشه.
خیلی ممنونم از وقتی که به ما اختصاص دادین. شنوندگان عزیز گفتگوی من رو شنیدید با آقای شهروز نظری از مسئولین برگزاری 11مین دوره نمایشگاه منتخب نسل نو. شما تا 4 آبان ماه فرصت این رو دارید که از آثار عرضه شده در این نمایشگاه دیدن کنید. سپاس از همراهیتون.
بله، این هم صدای دوست و رفیق و شفیق ما بود شیما شکوه با گزارشی که داشت در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ با جناب آقای شهروز نظری در 11مین نمایشگاه سالانه منتخب نسل نو که با هدف تجربه و آزمون عملی برای هنرمندان جوان نقاش اعلام شده بود. خب صحبت شما رو هم داره خیلی قشنگ بود و فکر می‌کنم که همه
فرصت هایی که برای جوان و فرهنگ رو در حقیقت دیگه واقعا این سالها بیشتر میتونیم بشناسیم.
درسته.
شاید در حوزه فیلم کوتاه یا سینمای تجربی که ما بسیار درخشان حضور جوان ها و جوایزی که در این حوزه نصیب کشورمون میشه بیش از هر حوزه دیگه ایه. اما وقتی به هنرهای تجسمی میرسیم کمتر از اون نام میبریم و کمتر به اون میپردازیم. هنرهای تجسمی هم خوشبختانه ما هنرمندان بسیار بازوق و خوشقریحه ای داریم در اقصا نقاط کشورمون که شاید فکر میکنن که این فرصت برایشون فراهم نیست که در یک نمایشگاه تخصصی حضور پیدا بکنن.
بله.
نمایشگاهی و امثال نمایشگاه نسل نو که حالا 11 دورش رو خانم شکوک گزارش ازش تهیه کرده این فرصت رو نشون میده که میشود حتی اگر یک اثری اون ترازهای کیفی و هنری لازم و زیبایی شناسی لازم داشته باشه رصد بشه، بررسی بشه و به این نمایشگاه بیاد. فکر میکنم اگر هر کدوم از جوانان در اقصا نقاط کشور که احساس قریحه و ذوقی میکنن در خصوصا هنر تجسمی از جمله نقاشی که موضوع این گزارش بود میتونن با نمایشگاهایی که در همون مناطق شروع میشه و شکل پیدا میکنه این شناخت رو برای فعالان این عرصه کسانی که گالری دار هستند فراهم کنند که آثار خودشون رو عرضه کنند. ضمن این که ما در شرایط امروز از بستر فضای مجازی هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی چه شبکه‌های اجتماعی چه فضاهای تحت وب و وبگاه‌هایی که در حقیقت وجود داره میتونه یک بستر بسیار خوبی باشه برای اینکه کسی آثار خودش رو در یک گالری مجازی ارائه بکنه. یعنی ما میتونیم گالری‌های مجازی داشته باشیم، هر کسی دیگه در هر نقطه از کشور این دسترسی رو داره بدون اینکه هزینه‌ای رو برای گالری‌های مرسوم بخواد پرداخت بکنه، میتونه آثار خودش رو نمایش بده و بعد به تبع هم خریدارانی رو برای آثار خودش فراهم بکنه و هم فرصت‌هایی رو برای ارائه آثارش برتر خودش در گالری‌های شناخته شده.
بسیار عالی، عمل و ذهن رو در قالب شکل و تصویر دیدن زیباست. خانم شیما شکوه عزیز با یکی از هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه گفتگویی داشته. بشنویم، برگردیم.
عزیزان شنونده، حالا میخوام با یکی از عزیزان شرکت کننده در 11 دوره نمایشگاه منتخب نسل نو صحبت بکنم. خانم رها شفیعی خسروشاهی که حدود 4 تجربه فعالیت در زمینه نقاشی رو دارن. خانم شفیعی وقت شما بخیر باشه، خدا قوت میگم به شما.
خیلی ممنون، وقت شما عزیزان بخیر.
خیلی ممنونم. برای ما بفرمایید که چندمین دوره است که توی این نمایشگاه شرکت دارین خانم شفیعی؟
من بار اول بود اقدام کردم، کامو فرستادم برای این فراخوان و قبول شدم.
بعد استقبال مردم چطور بوده؟ شما هر روز اینجا هستین؟
من افتتاحیه اومدم، استقبال خیلی خوب بود، مردم اومده بودن خیلی زیاد. 3-4 دفعه اومدم نمایشگاه، فروش آثارم خوب بودش تا اونجایی که من اطلاع دارم.
اثرتون رو با چه مبلغی برای فروش عرضه کردی؟
یه کار اندازه 98x148 قیمت 3.5 میلیون تومان و اون یکی کارم هم 47x57 اونم 1.5 میلیون تومان قیمت گذاری کرد.
میخوام بدونم شرکت توی چنین نمایشگاه هایی برای شما هنرمندان جوان چقدر تأثیر گذاره در شناخته شدنتون و فروش آثارتون؟
اول اینکه شرکت توی نمایشگاه گروهی رزومه خوبی میشه، میتونیم داشته باشیم به عنوان رزومه، و اینکه اگر کارا فروش بره قیمت به نظر من مهم نیستش.
در پایان برامو بفرمایید که به عنوان یک هنرمند جوان در حوزه نقاشی چه مطالبه‌ای دارین از بخش خصوصی یا بخش دولتی برای رونق اقتصادی در حوزه‌ای که دارین درش الان فعالیت می‌کنین؟
دوست دارم که کارهای جوانان رو بیشتر ببینن، یعنی سخت نگیرن برای اینکه نمایشگاه برگزار بکنن، چون که جوانا واقعا خیلی مستعدن اینجوری که من کارا رو دارم می‌بینم. خیلی عالی دارن پیشرفت می‌کنن چیزا.
جالبه، جذابه و حمایت کردن از دستاوردهای بصری درون مرزی هموطنان خوبمون، جوان ها و نسل.
من میدونم شما در گذشته شما هم دست به
قلم بودید.
قلم بودید و به حال با بوم و رنگ
کلاسیک.
بله، مشغول بودید و سابقه شما در این بخش هم برای من
نمون دادید.
آره محترمه.
سلام
و به خاطرم هست. یه نکته جالب توجهی که ما داشتیم صحبت میکنیم در مورد توضیحاتی که مسئول برگزاری جشنواره و نمایشگاه نسل نو میداد، در این گزارشی که خانم شکوه فراهم کردن و با خانم شفیع گفتگو میکردن جالب بود. ببینید 4 ساله داره نقاشی میکنه یه جوانی که 4 ساله نقاشی میکنه برای اولین بار در نمایشگاه حضور پیدا میکنه، یه فراخوان رو میبینه، آثارش رو میفرسته، دیده میشه و بعد آثارش فروخته میشه. یعنی یه اثرش 3.5 میلیون فروخته شد، یه اثرش 1.5 میلیون فروخته شد. شاید بعضی فکر بکنن این فعالیت هنری چندان
ارزشی نداشته باشه، اما ساعت‌ها نشستن
بعد کار کردن، خب یک فردی بعد از 4 سال به یک درجه میرسه که میتونه اثرش رو در یک نمایشگاه عرضه کنه و خریداری بشه. غیر از ارزش‌های هنری، غیر از ارزش‌های زیبایی شناسی که هر اثر هنری و خلق اثر هنری داره، میشود به این نتیجه رسید که اگر کسی واقعا در این فضا جدی باشه و بیاد ممارست کنه، حضور پیدا بکنه، این فرصت اقتصادی براش فراهم.
فقط تنها چیزی که هیچ وقت نمیشه قیمت گذاشت روی آثار هنر است. این رو میتونیم بگیم در انتهای کلام شد. ۲۲:۵۱ است و همچنان در برنامه زنده اقتصاد حوالی فرهنگ در خدمت شما هستیم و جناب آقای حمیدرضا ولیان. خب از بخش فرهنگی کمی جدا شدیم و به بحث حقوقی بپردازیم. کاپیتولاسیون از کجا آغاز شد؟ چرا آمد و یک معنا بهش بدیم؟
لزوماً حقوقی هم نیست، اون هم به نوعی فرهنگی باید قلم دادش بکنیم. حالا چرا ما در اقتصاد حوالی فرهنگ داریم به این موضوع اشاره میکنیم؟ خب سلاله پیامبر گرامی اسلام امام خمینی در سال 42 وارد یک جریان مبارزه میشن، از سال 41 شروع میکنن و در سال 42 هم این موضوع رو بیشتر میپردازن و همچین روزی موضوع کاپیتالیسم رو مطرح میکنند و علناً به مقابله با اون میپردازند. خب کاپیتالیسم در حقیقت به نوعی یک مبارزه با یک حق نامشروعی بوده که یک کشور خارجی از یک کشور اصلی و مبدأ و ساکن مطالبه میکرد. یعنی آمریکایی ها مطالبه میکردن از ایران، یعنی کسانی که از آمریکا میومدن در ایران مطالبه داشتن، اونم حقی که شاید به نوعی باعث تحقیر هویت ملی ما میشد. چون ما در حوزه اقتصاد حوالی فرهنگ یکی از مباحثی که بهش توجه داریم مباحث هویت سازه. البته اگر ما یک نگاهی بکنیم میتونه این حوزه صرفا در حوزه سیاسی تمرکز پیدا نکنه، در حوزه های فرهنگی و هنری هم ممکن این اتفاق بیفته. یعنی مطالبه حق ما زادی که ممکنه حق هم نباشه، یعنی یه استثماری که نسبت به مجموعه های فرهنگی و هنری بشه، کمان که شما میبینید بسیاری از کسانی که ماهواره ها رو در فضا منتشر میکنن، ارسال میکنن و اونها وظیفه اطلاع رسانی دارن، گاهی اوقات مانع اطلاع رسانی درست رسانه های ما میشن، گاهی اوقات مانع پخش حتی همین فیلم محمد رسول الله در کشورهای مختلفی.
بله.
حق مشترک برای پخشش فراهم شد اما اجازه پخشش داده نشد. یعنی این مبارزه کماکان ادامه داره و امیدواریم که انشالله درس مبارزه و مقاومت رو ما در این شبها و در این ایام مناسبت ها بتونیم یاد بگیریم
انشاءالله. اما در رابطه با تکمیل صحبت های ولیان بگم که کاپیتالیستیون به این معناست که اگه تبعی کشوری در کشور دیگه مرتکب جرمی بشه یا جنایتی بشه، اون کشور حق دستگیری و مجازات وی رو نداشت، البته این قبلا بوده، و باید به کشور خودش فرستاده میشد تا طبق قوانین اون محاکمه مجازات بشه. بعد اگر یه جستجوی اینترنتی بکنید خیلی راحت تر میتونید این اطلاعات رو به دست بیارید، چون فرصتی نداریم در این برنامه کمتر براتون توضیح میدیم. و اینکه بالاخره با اتفاق خوبی که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران افتاد، موفق شدیم در 23 اردیبهشت 1358 حق کاپیتالیسم و امتیازات و ملحقات اون برای همیشه به طور نهایی لغو بشه.
بله.
و از همراهی شما ممنونیم، سپاسگزاریم. خیلی از بخش های مختلف برنامه ما نشد که ارتباط برقرار کنیم و تقدیمتون کنیم، مثل صحبت با آقای محسن رجبی دبیر اجرایی نمایشگاه ملی اسباب بازی در خصوص چند و چون برگزاری این دوره نمایشگاه که قول داده بودیم. و اما انشالله که تمامی بخش های این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشید اون رو شنیده باشید. اگر هم نشنیدید حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید، آدرس رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR، و اون رو دانلود و دریافت کنید و بشنوید. صحبت های داشتیم با آقای قادر آشنا، مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه فرهنگی ایران در خصوص نمایشگاه کتاب فرانکفورت، و بعد از اون صحبت داشتیم با آقای مهدی شیرازی رایزن فرهنگی ایران در صربستان در خصوص نمایشگاه کتاب در بلگراد. و اینکه یه بخش خیلی جالبی که شنونده ها برامون اظهار نظر هم کرده بودن از طریق سامانه پیام کوتاه ما در خصوص کتاب صوتی قصه های مجید بود، و در قسمت فیلمخانه هم که روند ساخت فیلم محمد رسول الله رو شنیدید و گفتگویی که با کارگردان و تهیه کننده اون داشتیم، و بخشی از صحبتایی که بازیگران رو برای شما تهیه کرده بودیم و تقدیمتون کردیم. با هوشنگ مرادی کرمانی هم شما متذکر شدید، مرسی و ممنون که یادآوری کردید. و البته بخشای دیگر هم نگفتیم که از مجید مجیدی هم داشتیم صحبت هایی، و اینکه عاطفه حیدری هم بخش از خبرها رو نقل کردن و گفتند، و صحبت های خوب شما در خصوص اربعین و حرف های دیگری که خواهیم زد در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ روزهای دیگر و شبهای دیگر.
سپاسگزارم از شما و همه همکارانم در این برنامه، از شنوندگان ارجمندم که این برنامه رو همراهی کردن، بسیار سپاسگزارم. و در این شب ماتم و عذاب از همه شنوندگان التماس دعا دارم. شب شما بخیر،
زنده باشید. منتظر نظرهای خوبتون هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 در رادیو اقتصاد، و تلفن گویای ما 2786-2098. یک بار دیگه رحلت جانسوز رسول مهربانی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم تا روزها و شبهای دیگر. بدرود. Thank you.